در بحث دیروز عرض شد بر این که وجه ششم از جواب بر اشکال اول مطلبی است که ممکن است از مقصود شیخ اعظم قدس سره باشه، اون این که بگوییم عناوین انشائیه و اعتباریه مفهومشان یک مفهوم است، نزد شارع و عقلا مفهومی صرفا اعتباری که به وسیله انشاء و اعتبار ایجاد میشه اون مفهوم، و اختلاف میان شارع و میان عقلا این اختلاف در مصداقه، زیرا که مفهوم مالکی ملکیت مثلا یا تملیک یا تملیک عین به عوض امثال این مفاهیم وضع شدن برای اون معانی اعتباری، مثلا در ملکیت سلطنت اعتباری که قانون گذار قانون مورد قبول اون را اعتبار میکنه و ایجاد میکنه به ایجاد اعتباری. اون وقت اختلاف میان عرف و شارع اختلاف در قانون گذاره، شارع خودش را قانون گذار میبینه و متشرعه تنها قانون رسمی را شارع قرار میدن، عرف و عقلا در مسائل مربوطه به خودشون خب یک سری قانونهای عقلایی دارن که قانون گذارشون خود عقلا هستن یا جامعه هست. مثلا جایی که شارع اعتبار میکنه ملکیت را یا تملیک را، اینجا مصداقی از برای اون مفهوم ایجاد میشه. جایی هم که عقلا ایجاد میکنن و اعتبار میکنن ملکیت را، مصداقی ایجاد میشه در نظر عرف، نه در نظر متشرع و شارع، زیرا که در نظر متشرع و شارع قانونیت عرف و قانونیت عقلا رسمی نیست. پس در حقیقت این اختلاف در مصداقه، نه اختلاف در مفهوم. مفهوم ملکیت را هر دو قبول دارند که یک مفهومه، و اون سلطنت اعتباری که قانونگذار رسمی این سلطنت را اعتبار میکنه. اختلاف در مصداق هم ما خوندیم در علم اصول، اختلاف در مصادیق نظر عرف درش حجت نیست. آنچه از در باب الفاظ و دلالات و تمسک به اطلاقات و عمومات میزانه از عرف، رجوع به عرف است در مفاهیم، یعنی در مدالیل الفاظ. اگر هر آینه یک لفظی در نزد عرف برای مفهوم خاصی وضع شده باشه، اینجا تا شارع نیاد یه وضع دیگری و حقیقت شرعی درست کنه، اون لفظ هرگاه در لسان شارع آمد حمل میشه بر اراده استعمال در همون معنا و مفهوم عرفی. عرف حجت هست در نظر عرف، حجت هست در باب مفاهیم و مدالیل الفاظ. اما جایی که نظر عرف برگشته به نظر مصداقی بکنه، به این معنا که عرف یک چیزی را مالکیت ببینه یا تملیک ببینه یا بیع ببینه، چون قانونیت قانون عقلایی را قبول داره و اون قانون برای اونها جعل سلطنت اعتباری کرده، جعل تملیک کرده در اونجا، این نظر عرفی به هیچ وجه حجت نیست از برای فقیه در مقام تمسک به اطلاقات عمومات. حالا که این نظر مصداقی شد و اختلاف در مصداق شد به این بیان، پس این لفظ وقتی در لسان شارع آمد از نظر مدلول موضوع اون لهش و مفهومش همون سلطنت اعتباری قانونی است، حمل بر او میشه. ملکیت یعنی اون سلطنت اعتباری قانونی، به یعنی تملیک اعتباری قانونی. در مفهوم ابهامی نیست، شکی نیست که ما بخوایم رجوع کنیم به عرف در این مفهوم، بلکه شک در مصداقه که آیا حالا این مقنن ما، قانون گذار ما، قانون گذار رسمی ما و نافذ ما بر ما که شارع اقدس است، آیا این ملکیت را اعتبار کرده یا نکرده. واقع اینجا گفتیم که میزان نظر شارع است، نظر مصداقی شارع، چون این دیگه برگشته به مصداق کرد، نه برگشته به مفهوم. وقتی میزان نظر مصداقی شارع شد، اگر هر آینه اون مفهوم در طرف موضوع قرار گرفته باشه در لسان دلیل که حکم دیگری باره بر اون مفهوم بشه، مثل ملک در لا بیع الا فی ملک، اینجا ملک در لا بیع الا فی ملک مفروغ عن فرض شده برای بیان حکم دیگری و اون صحت و عدم صحت به. صحت به اگر ملک باشه و عدم صحت به اگر ملک نباشه. در تعیین اینکه کجا ملک هست کجا ملک نیست از نظر شارع میبایست رجوع بشه به دلیل دیگری. این دلیل لا بیع الا فی ملک خودش مشخصه اینکه کجا شارع ملکیت را قرار داده و کجا قرار داده نیست. آیا در خمر و خنزیر ملکیت را قرار داده یا قرار نداده؟ از این دلیل نمیشه استفاده کرد، از دلیل دیگری میبایست این استفاده کرد. و اما اگر در یک لسان دلیل عنوان اعتباری و انشائی را دلیل گرفته به عنوان بیان اینکه کجا متحقق میشه و کجا متحقق نمیشه، مثل احل الله البیع، احل الله البیع در حقیقت به جهت بیان این است که کجا بیع متحقق میشه، چون مقصود از حلیت چنانچه خواهد آمد حلیت وضعی است، یعنی نفوذ و تحقق و ایجاد اون بیع است در خارج، مقصود حلیت تکلیفی صرف نیست. این حلیت وضعی عبارت اخرى اینه که بیع در کجا و چگونه ایجاد میشه در خارج. اگر این چنین شد دلیل، مفهوم بیع باز استعمال شده در همون معنای واحدش، گفتیم اجمالی درش نیست، همون ایجاد مثلا تملیک اعتبار، تملیک عین به عوض مثلا، یا مبادله بین دو شی در جهت سلطنت، در جهت سلطنت اعتباری، که این مفهوم از نظر مفهوم مشخص، شکی درش نیست، درش عکس نشده مگر اون چیزهایی که قوام خود بیع است، از قبیل اینکه مثلا مبادله باشه، مجانی نباشه، به عوض باشه، در جهت ملکیت یا اضافه ملکیت یا سلطنت دیگری از سنخ ملکیت باشه، شبه ملکیت باشه، اینها که دیگه قوام خود همون مفهوم بیع و خصوصیات دیگری است که در بیع عکس شده. بیش از این دیگه شیء اخص نشده در مفهوم بیع. خب تمسک کنیم به اطلاقش، میگیم این لسان این دلیل در مقام بیان این است که هرگاه بخواید بیع را ایجاد کنید و از نظر شارع و قانون گذار شما متشرع که شارع اقدس است، حلال است وضع. معنای حلال است وضع این به این برمیگرده که اگر انشاء کنید ایجاد میشه، چون حلیت وضعی عبارت اخرى از امکان ایجاد و تحققه. اینم باز بعدن خواهد آمد که معنای حلیت وضعی، معنای حلیت وضعی عبارت از امکان ایجاد، امکان تسبب به ایجاد اون امر انشائی و اعتباری است. تو انه گفته بر این که بیع را با انشاء میتونید ایجاد کنید از نظر شارع. اگر انشاء بیع کردید، انشاء تملیک و عوض کردید، از نظر قانونی اشاره این تملیک و عوض متحقق میشه در خارج. خب در اینجا میشه تمسک کرد به اطلاق، بگیم اگر هر آینه شیئی خارج از اصل اون مفهوم کلی اخذ شده بود در صحت بی و در ایجاد و انشاء بی، بنابراین اون قید میبایستی بیان میشد، چون گفته احل الله البی و بی از امور انشائی است. این مدلول عرفیش در حقیقت این میشه که به انشاء این مفهوم، این مفهومی که مفهومش مشخصه، مصداقش را نمیدونیم شارع آیا وضع کرده، قرار داده به طوری که اگر انشاء کنیم انشاء بشه، یا وضع نکرده و انشاء نکرده ملکیت را که اگر ما انشاء کنیم و تبدیل کنیم و تملیک کنیم متحقق بشه. خود این دلیل داره میگه انشاء کرده، شارع وضع کرده و حلال کرده وضع. معنای حلال کرده وضع این که وضع کرده از نظر مصداقی، اینجا تملیک شما را تملیک کرده، امضا کرده، یا به تعبیر دیگر امضا کرده. تعبیر امضاییت ادله هم به شاد به همین معناست که آمده در کلمات فقها، این ادله امضایی هستن، یعنی میگه شما که انشاء بکنی متحقق میشه این منشأ از نظر شارع. و امضا به معنای امضاء آنچه که در نزد عقلا هست نیست، امضای آن چیزیست که خود این آقای عاقد در مبادله و در به انشاء میخواد بکنه در حقیقت. و به این ترتیب این اطلاق اوسع میشه از اطلاقی که ثابت هست در این ادله، بنابر این که بیع را حمل کنیم بر بیع عقلایی. اگر بیع را حمل کنیم بر بیع عقلایی، مقدار اطلاق این را قبلا هم گفتیم که اگر مراد از بیع عقلایی بود، بالخصوص مسبب عقلایی بود، اطلاق این دلیل فقط به این اندازه بود که اگر شک کنیم در اعتبار شیئی در بیع شرعاً، با فرض عدم اعتبار اون چه در صحت بیع عقلائی، به این مقدار میتونیم تمسک کنیم. اما اگر اون شیء مشکوک الاعتبار در نزد عقلا هم معتبر بود یا شک بود در اعتبارش، بنابراین که بیع هم بشه بر معنای عقلایی دیگه قابلیت تمسک به اطلاق نیست. چرا؟ چون شک در صدق میشه قهرن نزد عقلا، یا علم به عدم صدق میشه و تمسک به اطلاق دیگه جایز نیست. به خلاف این که اگر گفتیم بیع اسم است برای مسبب شخصی، یا گفتیم به این مطلبی که اینجا حالا عرض کردیم که بیع مفهومش یکیه بالاخره میان عقلا و شارع، اصلا این خصوصیاتی که دخیل است در نزد عقلا یا در نزد شارع در بیع، اینها در مفهوم بیع دخیل نیست، اینها در اون نظر مصداقی دخیله. در حقیقت مفهوم بیع قوامش عبارت از مبادله بین دو مال است در اون جهت اعتباری، سلطه اعتباری. اما آیا این سلطه اعتباری در اینجا قرار داده عقلا یا قرار داده شارع، یا برای قرار دادن شرطی گرفته، تقابض را مثلا شرط کرده، اجرا صیغه را مثلا شرط کرده، مسائل از این قبیل، تمام این خصوصیاتی که دخیل در صحت بیان و دخیل در قوام بیع و مبادله نیستن، مفهوم مبادله متوقف بر اونها نیست ولی صحت بیع متوقف بر اونهاست، نزد عقلا یا نزد شارع، اینا همه از مفهوم بیع خارج میشن، همه برمیگردن به جنبه مصداقی، یعنی جنبه اینکه کجا شارع این مبادله را و تملیک و تملک را اعتبار کرده. ولذا شک در این خصوصیات به هیچ وجهی موجب شک در صدق اسم نخواهد شد، اسم اطلاقش و انطباقش یقینی است، بلکه شک در اینه که آیا در اینجا هم شارع این اگر انشاء میکرد بیع بود، اگر امضا میکرد، اگر تملیک را ملکیت را قرار میداد این بیع بود. نمیدونیم این ملکیت را قرار داده یا نداده، میگه مقتضای اطلاق اهل الله البیع اینه که قرار داده، چون دیگه هر جا انشاء کردید این مفهوم را و قوام اون مفهوم اونجا محفوظ بود، یعنی مبادله بود بین دو تا مال، دو شی، و در جهت سلطنت خواستید این مبادله را بکنید که مفهوم بیع محفوظه. اگر امضا کرده مفهوم، اگر انشاء کرده باشه مال، اعتبار کرده باشه مالکیت را در اونجا، بیع صادقه. از این دلیل استفاده میشه که بله این امضا رو کرده، چون این در مقام بیان همینه، در مقام بیان همینه که هر جا قوام این مفهوم با قطع نظر از اون جنبه‌ای که مربوط به شارع میشه که جنبه مصداقی است محفوظ بود، به طوری که اگر شارع اعتبار خودش رو میکرد بیع بود، داره میگه من این اعتبار را کردم، به خود احل الله البیع میگه من این اعتبار را کردم. یعنی هر جا اگر شما انشاء کردید چیزی را، مبادله ای را که اگر من امضا کرده باشم اون بیعه، این بیع حلال است برای شما، یعنی امضا کردم و اعتبار کردم، پس به اطلاقش تمسک میشه از برای اثبات صحت بیع در تمام مواردی که مفهوم بیع صادقه، یعنی اون چه که در اون قوام بیع فقط عقد شده از مبادله بین دو مال در جهت اضافه و در اضافه اعتباری، اگر شارع اون اضافه رو امضا کنه، هر جا این مقدار به نحو این تیکش به نحو قضیه شرطیه است، هر جا این صادق بود، از این دلیل استفاده میشه که این امضا رو اونجا کرده و خدا حلال کرد. معنای حلیت وضعی اینه که این امضا رو در اونجا کرده شارع عقد است، و چون قیدی اخذ نکرده مقتضای اطلاقش نفی هر قیده، ولذا نتیجه این بیان شیخ تمسک به اطلاق ادله احل الله البیع است، به اون اطلاق گلوگشادش، یعنی همه ما هم در هر جایی هر قیدی را که ما شک کنیم بر اعتبارش در صحت بیع میتونیم به این اطلاق نفی کنیم، بجز قیودی که مقدم مفهوم بیعه، از قبیل این که اصلا مبادله نباشه، چیز دیگه باشه، به عوض نباشه، مجانی باشه، نمیدونم خصوصیاتی که اگر عین رو مثلا شرط کردیم در بیع، گفتیم معاوضت مبادله تو عین به مال، عین نباشه، منفعت باشه، اون خصوصیاتی که اخذ شده در مفهوم لغوی بیع، و اون خصوصیات خصوصیت تکوینی است دیگه، خصوصیت انشائی نیست، ربطی به اعتبار و اعتبار معتبر و قانون گذار نداره، اون خصوصیات اونها مقدم بیعن، اونها اگر شک درش بشه که تمسک به اطلاق نمیشه کرد. مثل اینکه اگر ما گفتیم مثلا این شرط در مبیع تملیک منفعت این نیست، بیع نیست، خب اگر یا شک کردین در اینکه تملیک منفعت عرفاً بیعه، آیا وضع شده ماده بیع برای تملیک منفعت و تملیک این، یا وضع شده برای خصوص تملیک من این، اونجا دیگه نمیتونه تمسک به احل الله البیع بکنه، نه از جهت شک در صحت و فساد، اونجا دیگه جهت شک صحت و فساد نیست، اونجا جهت شک اینه که حتی اگرم صحیح باشه نمیدونیم این بیع صحیحه یا اجاره صحیحه، اون دیگه منشأ شکش در حقیقت خارج از این بحثه. پس هر جا شک در صحت و فساد شد، نه شک در این که این اسم بیع روش هست یا اسم اجاره روش هست یا اسم مبادله مطلق مبادله روش هست، مطلق معاوضه روش هست، شک در صحت و فساد شد از حیث قیودی که دخیل در امضا اشاره یا نه قیودی که دخیل در مفهوم خود بیع از نظر اون خصوصیت های دیگه. در تمام موارد شک در صحت تمسک به این اطلاق میتونیم کرد بکنیم، میشه نتیجه این بیان، نتیجه بیان دوم که میگفت بیع اسم است برای مسبب شخصی، مبادله شخصی یعنی انشائی که مسبب شخصی بود و مسبب شخصی در همه جا هست، حتی در اون جاهایی که در نزد عقلا هم امضا نشده معامله و صحیح نیست باز مسبب شخصی بود. ولی زیاد گفتیم اون وجه اگر تام بشه اطلاقش اوسع است از اطلاقی که بنابر این که بگیم به اسم است برای مسبب عقلایی. این بیان درست فی نفسه، یعنی اشکالی به نظر نمیاد در این بیان و نتیجهش هم صحت همون اطلاق گل و گشاد و اطلاق واسع است در تمسک به این ادله.
استاد شک ظاهراً مخالف بیان شیخ ظاهراً مخالف فرماید که به اسم است از برای اون چی که مؤثر است این در گفت. خب این که به اسم باشه برای اون چی مؤثر است همون به رو شارع در حلت و به امضا کرده در رتی اگر در شرطی که شک بشه که این در گفت صدقه بی میکنه یا نه،
حالا شاید ایشون مقصودش عند العرف، مقصود از عند العرف یعنی حتی عرف متعاقده این جایی که بالاخره مسبب شخصی ها. خب ایشون هم شاید مقصودش از عرف این باشه، شاید قید عرف را آورده برای اینکه اون خصوصیات دیگر غیر از ناحیه صحت و فساد، خصوصیتی که در مفهوم به اخذ شده از قبیل اینکه مثلا تملیک عین باشه نه منفعت، فرض کنید به لفظ باشه، اگر گفتیم انشاء لفظی شرط عند العرف، اون خصوصیاتی که اخذ شده در خود مفهوم به کلمه عرف را آورده برای اینکه اونها رو اگر میگفت، اگر این عرف را نمیگفت که الان کسی خیال میکرد اونجاها میشه تمسک به اطلاق کرد، جایی که اصلا شک در صدق بیع بکنیم نه از ناحیه صحت و فساد و امضا و عدم امضا، شک در صدق بیع بکنیم از ناحیه اینکه آیا عینیت شرط مثلا، و در اینجا ما تملیک منفعت کردیم نه تملیک عین، کسی که فروخته باشه منفعت دار را به دیگری، شک بکنیم اینجا این بیع یا بیع نیست، این عرف را شاید آورده به این جهت نه به جهت عرف، یعنی ما یصح عند العرف. بالاخره ما خیلی هم اصرار نداریم حرف شیخ بگیم حتما اینه، میگه ممکن است مقصود شیخ این باشه و اگر مقصود شیخ این بود این وجه درستی است. اگر هر آی نه مؤثر ایشون وقتی بعد عبارت داره بعد اینکه و این اختلاف بین شارع و عرف در قسمت تأثیر به تخطئه برمیگرده، معنای اینکه به تخطئه برمیگرده یعنی در مفهوم اختلافی ندارن، یعنی اون هم اگر ایره قبول میکرد بیع بود، اینکه حالا بیع نیست پیش شارع نه اینکه مفهوم بیع عوض شده. خب این تیکه دوم میشه و انتم سکارا هم بخونید، شما تنها لا تقربوا الصلاة رو دیدید وقتی میگه والاختلاف بین العرف و بین الشارع فی التخطئه، معناش اینه که اختلاف در تصدیق در مصداق تخطئه به لحاظ مصادیق میشه نه به لحاظ مفهوم، مفهومشون یکیه. پس بنابراین ایشون از اون کلمه قید عند العرف مقصودش اون چیزهایی است که دخیل عرفن و لغویان در مفهوم بیع یا اجاره یا هر عنوان دیگری از این عوانین از این عناوین که ربطی به مسئله امضا و عدم امضا نداره، ربط به خصوصیات دیگه ای داره، از قبیل اینکه مبادله باشه بین عین مثلا باشه و ثمن چی منظور بالاصاله باشه، این حرفایی که قبلا در اون جهات سابقه گذشت که مربوط به قیود معنای بیع بود و تعریف بیع
در مفهوم دقت اخمی هم مربوط شیخ هم فرمان که دقت اخمی اخذ شده این که معتبر قانونی باشه، اگر ما در مفهوم بیع بودونستیم که معتبر باید قانونی باشه هر شما شک بکنیم شک رو برمیگرده به شکی در مفهوم
نه در مصداق، شک
قانونیت داره یا نه بدون
مفهوم قانونی مشخصه، یعنی شاید ببینیم که آیا مصداقش متحققه یا نه، یعنی قانونگذار امضا کرده یا نکرده، مفهوم مشخصه، شک که در چیز نداریم، مفهوم به نداریم، یعنی اونجا میدونیم که اگر شارع این چیز کرده باشه قانون باید اعتبار کرده باشه اون مفهوم هستش، مصداق اون مفهوم هستش، یعنی اینجا قانونگذار در حقیقت میاد مصداق را جعل میکنه، قانونگذار در مفاهیم کاری نمیکنه، اصلا مفاهیم کار قانونگذار نیست، مفاهیم کار لغویه، لغوی میاد یعنی عرف یعنی واضح، کار واضحه. واضح میاد بگه من بر ملک را، ملکیت را، بر را، تملیک را، تملیک به عوض را وضع کردم برای اون شیئی را که قانون گذار انجام میده. این مفهوم خلاص شد، مفهوم لغوی وضع شد، تمام شد از بار لفظ. بعد مرحله این کاره این مفهوم را که ایجاد کنه مصداق شد، مثل همون نجاری که سریر را ایجاد میکنه. لغوی میاد بگه من لفظ مثلا سریر را، صندلی را، میز را وضع کردم برای این شه، شه ای که از چوب باشه، مثلا چهار تا پایه داشته باشه، چیزی باشه به این هیئت باشه. میگه من این مفهوم تصور میکنه، میگه کلمه سریر، کلمه صندلی، کلمه میز برای این. بعد آقای نجار میاد این میز رو ایجاد میکنه، اونم همینجور واضح میاد میگه که قانونگذار رسمی که میاد مثلا اعتبار میکنه سلطنت رو، من این اعتبار سلطنت رو اسمش میذارم ملکیت. شخصی که قصد داره این رو ایجاد کنه اسمش میذارم تملیک، اگر به عوض باشه اسمش میذارم بیع. اینا رو وضع میکنه واضح. بعد حالا قانونگذار کرده این کارو یا نکرده، کی میکنه، کجا میکنه، این دیگه مثل کار اون نجاره که کجا ایجاد میکنه اون سریر را یا تولید میکنه اون صندلی و میز را. اینجا در حقیقت قانونگذار تولید کننده مصداقه، مفهوم رو توش نمیتونه بازی کنه، مفهوم کار اون نیست اصلا، کار واضح که مفهوم را تصور بکنه، لفظ رو برایش وضع میکنه. پس در مفهوم لفظ هیچ گونه شکی نیست، و انما تمام این شک ها برمیگرده، اختلاف نظر ها برمیگرده به شک در مصداق که آیا این مصداق و اون مفهوم در اینجا ایجاد شد یا نه. اختلاف بین عرف اشاره هم به جهت اختلافشون در قانونگذار، چون اونها قانونگذار خاص به خودشون دارن و لذا میبینن یه مصداق ایجاد شد از اون مفهوم لغوی، و چون این مصادیقش وجودش هم صرفاً انشائی است، امر حقیقی نیست، مانند خود صندلی. صندلی امر حقیقی است، وقتی ایجادش کرد دیگه دو نفر دربارش اختلاف ندارن، چون امر تکوینی خارجی است. اینجا چون معنای موضوع له وجودش و مصداقش هم انشائی است، ولذا با اختلاف قانونگذارها قهرن نظرها با هم فرق میکنه. نه در مفهوم نظر فرق کرد، مفهومی که واضح قرار داد، در مصادیق نظر فرق کرد، و این مطلب درستی است و صحیحی است که در اینجا در حقیقت در کلمات فقها، یعنی بعضی از بزرگان، خلط شده بین انشائیت مصداق و انشائیت مفهوم، خیال شده خود مفهوم انشائی است، مفهوم انشائی نیست، مفهوم مشخصی است، عبارت از همون معنای سلطنت وضعی که قانون گذار قرار میده. این مفهوم روشن واضح مشخص معینی است، هیچ تردد و ابهام و اختلاف و انشائیتی درش نیست. انشائیت در مصداقشه، یعنی در محکی خارجیشه، اون چیزی که این مفهوم بخواد از او حکایت کنه او در حقیقت به دست قانون گذار انشائی است، صرفا انشائی است، و لذا با اختلاف قانون گذار اختلاف پیدا میشه، ولی این اختلاف در مفهوم بر نمیگرده، برمیگرده به مصداق. این همون تخطئه است، روح مقصود شیخ اینه که در اینجا اختلاف بین عرف و شارع برمیگرده به تخطئه. تخطئه یعنی اختلاف نظر در مصداق، اون میگه هست، این میگه نیست. چرا این میگه هست اون میگه نیست؟ به جهتی که اون قبول داره قانون گذار، اون قبول نداره به قول قانون گذار، خودش رو داره قانون گذار قبول داره. بین دو عرف و کلام این فرق هست. حالا ما امروز در قوانین مدنی هم کلمه ملک و مالک و بیع و همه اینا رو میبینیم، با اینکه اونها با ما فرق میکنن قطعا در خیلی از قوانین مدنیشون، ولی در مفهوم ملک کسی نمیگه با اونها اختلاف داریم، در مفهوم بیع کسی نمیگه با اونها اختلاف داریم. تمام این اختلافات بین قوانین وضعی هیچ کدومش بر نمیگرده به مفهوم لفظ، در الفاظ و معانی الفاظ همه علا حد سوا این الفاظ رو در معانی خودش استعمال میکنن، اختلافشون در مصداقه که آیا اون ملکیت را اون قانون میگه من اینجا جعل کردم، این قانون میگه اینو جعل نکردم. پس این قبیل اختلافات، اختلافات در تخته است در حقیقت، یعنی در مصادیقه، و اختلاف نظر مصداقی ربطی به باب دلالات نداره اصلا، و حجت نیست نظر عرف در مصادیق. آنچه که حجت نظر عرف است در مفاهیم و مفهوم درش ابهامی و ترددی نیست، و اما در مصادیق نظر قانونگذار خود ما حجته، یعنی نظر شارع. ولی هازاست که فقها گفتن در تمام این عناوینی که عناوین انشائی هستن و نظرهای مصداقی درش فرق میکنه، میزان نظر شارعه. اگر ملک در لسان شارع آمد، بیع در لسان شارع آمد، مال در لسان شارع، هر چه در لسان شارع آمد از این عناوین انشائی، یحمل علی اونی که به نظر خود این شارع ملک، مال و مسائل دیگه. فی کل مالن زکا، کدوم مال؟ اونی که مال، کلب و خنزیر که مال نیستن، مثلا خمر و خنزیر که مال نیستن، اینا مشمول اطلاق فی کل مال زکا نخواهد شد، مثلا اگر بوده اینجور دلیلی. و همچنین تصدق به مالک، تصدق به مالک، این مال آمده در لسان شیخ. تمام احکامی که خطاباتی که در موضوعاتش عنوانی از این عناوین انشائی آمد، ما میبینیم فقها همه اینا رو هم میکنن بر اون نظر مصداقی شارع، و همین هم درسته. اینجا نمیگن دیگه نظر عرف حجته. چرا نمیگن نظر عرف حجته؟ خب اینکه در عرف خمر و خنزیر ماله، خیلی هم از اموال مهمه هم هست میان خیلی، ولی میگن حجت. چرا حجت نیست اینجا نظر عرف؟ چون این نظر مصداقی است، این ربطی به مفهوم مال نداره. مفهوم مال پیش شارع و پیش عرف یک معنا داره، مفهوم ملک یک معنا داره. اختلاف نظر در حقیقت به تخطئه و به مصداق برمیگرده. بنابراین اولا مشخص میشه که ما نه حقیقت شرعی داریم در باب بیع و عقود و ملک و مالک و اینها، بلکه تمام اینها بر همون مفاهیم لغوی خودش. وقتی اینجا وقتی میگیم عرفی یعنی لغوی، عرف ما هو واضع، نه عرف ما هو قانون گذار. این الفاظ باقیست بر همون معانی لغوی و عرفی خودش، یعنی معانی وضعی خودش که معانی معین و مشخص و غیر متردد مرددی هست، مجمل هم نیست، مشخص هم هست. اختلاف نظر هم در خود مفهوم نیست، از نظر واضع و شارع. واضع و شارع هر دو به همون معنای موضوع لحش استعمال میکنن. این یه مسئله. پس حقیقت شرعی در کار نیست، و در عین حال میزان نظر شارع است در اینکه این مفهوم اعتباری چون انشائی است وجودش و مصداقش، میزان اون مصداق است که شارع قرار میده. ولذا در جایی که این عناوین موضوع یک اثر دیگری قرار بگیرن، نمیشه به اطلاقش تمسک کرد، مگر احراز کرد با دلیل دیگری که مصداقش کجا هست کجا نیست. دیگه خود این دلیل نمیتونه اثبات کنه که شارع آیا مصداق ای رو هم ایجاد کرده یا نکرده. مثل لا بیع الا فی ملک، اونجا به لحاظ ملک نمیتونیم از این دلیل استفاده کنیم که بیع خمر هم پس مثلا جایزه، بیع خنزیر هم جایزه، چون اون ناظر به این نیست که چی ملکه چی ملک نیست. حمله بر ملک عرفی هم درست نیست که بگیم آه عرفن خمر و خنزیر ملکه، پس فیهی بیع آن. به حکم اطلاق این دلیل گفته میشه که این نظر مصداقی عرفیست، نه نظر مفهومی. نظر مصداقی حجت نیست. پس میبایستی ما نظر مصداقی شارع را بریم از ادله شرعی دیگر به دست بیاریم، ببینیم شارع در ادله دیگرش در خمر و خنزیر آیا ملکیت قرار داده یا نداده. اگر دلیلی داشتیم برای اینکه قرار داده، آیا دلیل لبی بگیم فیهی بیان. اگر دلیلی آمد که نه القد شارع الملکیه در باب خمر و خنزیر ملکیت را الغا کرده یا مالیتشون را الغا کرده، دیگه نمیشه تمسک به اون دلیل وارد بشه در حقیقت. یعنی محقق موضوع میشه از برای لا بیع نه از برای بیع. و اگر خب بعد دیگه در تمام ابواب معاملاتی که تمام ابوابی که این عناوین آمده، حالا ممکنه یه عنوانی از این قبیل در باب عبادات بیاد، یه عنوان انشائی از این عناوین انشائی موضوع یه حکم در باب معادله در باب عبادات باشه، در صدقات مثلا فلان، فرض کنید امر به هدی مثلا در حج که یکی از عباداته، شرط بشه که هدی مملوک باشه، خب چیزی باشه که مملوک این آقا باشه. پس اونجا همین هر جایی که آمد این عنوان، این عنوان انشائی، میزان نظر شارع نه نظر عرف و عقلا، زیرا که نظر عرف و عقلا در این قبیل امور نظر مصداقی است و نظر مصداقی حجت نیست. چرا؟ نظر عرف و عرف در اون چی که مربوط به مفهوم اون حجته، مثل اون خصوصیاتی که اخذ شده در مفهوم بیع در مفهوم مبادله، اونا دیگه مسائل دیگری است، ربطی به این جنبه انشائی نداره، مربوط به جنبه وضعی لفظه. ولی ما قبلا هم اشاره کردیم که این جهات از بحث، بعضی از این جهات ها برگشت به بحث مفهومی داره، بعضی از این جهات ها برگشت به بحث مفهومی نداره. این از اون جهات هایی است که برگشت به بحث مفهومی نداره، یعنی در مفهوم بی اخذ نشده نظر عرفی در مصداق یا نظرش شرعی در مصداق. این از اون بحثایی است که مربوط میشه در حقیقت به نظر تشریعی عرف و عقلا یا نظر تشریعی شارع در مصادیق. این حاصل جواب بر اشکال اول. به این ترتیب ما تونستیم با این جواب مرحوم شیخ، اگر مقصود ایشون این باشه، اگر آقای تجری قبول کنن اجازه بدن، وقت این جواب جواب صحیحی است و حل اشکال هم بر اساس این جواب درست میشه و اطلاق هم به اون شکل واسعش درست میشه. یعنی ما در تمام موارد شک در صحت و فساد، از غیر نواحی اون حسیاتی که در مدلول عرف و مدلول بیع و تعریف بیع لغتاً اخذ شده، از قبیل عین بودن یا نبودن یا مثلا مجانی بودن یا نبودن از غیر اون نواحی، از نواحی خود امضا و انشاء، تمام خصوصیاتی که شک در صحت موجب شک در صحت بشه میتونیم نفی کنیم دخالتش را در صحت به تمسک به اطلاق، حتی اگر اون خصوصیات در نزد عقلا در صحت به معنای جعل مسبب عقلایی دخیل باشه. فرضاً فرض کنیم عقلا مثلا قبض و اقباض رو در بعضی از عقود یا در بعضی از بیوع قبض و اقباض رو شرط کنن، چون اهمیت داره، خطورت داره، مثلا مفاسدی بار میشه، قبض و اقباض رو شرط کنن در بعضی از بیوع. فرض کنیم مثلا در باب بیع طلا و مثلا جواهرات اینا که خیلی مهمه، عرف هم بیاد قبض و اقباض شرط کنه، بگه تا قبض و اقباض نشه ما میگیم اصلا بیع صحیح نیست اونجا، بدون شک قبض و اقباض در مفهوم لغوی به اخذ نشده، چون بیعهایی که درش قبض و اقباض نیست هم بیع. پس مثل عینیت مثلا منفعت نبودن یا مجانی نبودن با عوض بودن نیست، این شرط در امضای عقلایی است و صحت، نه شرط در نقرام اون معنای لغوی است. خیلی خوب، اگر شک کنیم که شارع هم در بیع مجوهرات همین جواهرات همین شرط رو داره در امضا یا نداره، دلیلی هم نداشتیم برای اینکه مثلا قبض و اقباض شرطه، تمسک بکنیم بر. یا دلیل فرضاً مخصوص به نقدینه، چنانچه همینجوری ادله لفظی در باب قبض و اقباض به بیع صرف فقط که بیع دینار و درهمه، اما در جواهراتی که خیلی گرانبهاتر از دینار و درهمه ما دلیل نداریم، بیع الماس مثلا، بیع یاقوت، بیع این مجوهراتی که امروزه در دنیا قیمتش از طلا و نقره هم بیشتره، خود دلیلی نیست برای اینکه قبض و اقباض داره شرطه. حتی اگر عرفاً شرط باشه قبض و اقباض در صحت، ما تمسک به احل الله البیع میکنیم برای اثبات صحت بیعی که قبض و اقباض نشده در اون جواهر. این اطلاق درسته تمامه و مشکلی در اینجا قهرن نخواهیم داشت. و این معنی اینه که این وجه مانند وجه دوم اون امتیاز رو داراست که اطلاق را به اوسع مقدار ثابت میکنه، به بازترین مقدار ثابت میکنه تمسک به اطلاق را به در این ادله امضا. حالا بحث سر اشکال، بریم سر اشکال دوم. گفتیم در اینجا دو اشکال هست، یه اشکال که بنابر وضع این الفاظ برای مسببات یا برای اسباب صحیحه تمسک به اطلاق نمیشه کرد، چون شک در صدق اسم میشه در موارد شک در صحت. خب این حل شد. اشکال دوم اشکال مرحوم میرزا بود که ایشون اضافه فرمودن این اشکال رو، گفتن بر این که بنابر وضع برای مسبب، این اشکال دوم مخصوص است به این که اسماء عقود بیع اجاره و امثال اینها وضع شده باشه برای مسببات نه اسباب، برای مسبب اگر وضع شده باشه اون وقت این اشکال ایشون اینجوری این اشکال اضافی را وارد کردن، فرمودن برای اینکه امضاء مسبب و حلیت مسبب مستلزم حلیت سببش نیست، فرمودن برای اینکه شما اگر یه دلیلی آمد گفت که کون علی السطح حلال است برای شما، جا یجوز للمکلف ان یکون علی السطح، این دیگه دلالت بر این نداره که حالا به چه سببی، به همه سببها حلاله یا به بعضی سبب، حتی اگر یک پلکان مغصوبی رو هم مثلا بره بالا بازم حلاله، به سببش نظر نداره. چرا؟ چون مسبب غیر از سببه، وقتی مسبب عنوانی شد غیر از سبب، حلیت یک عنوان مستلزم حلیت عنوان دیگری نیست، پس شاید اسبابش حلال نباشن، باطل باشه. فقط نمونه این که چرا، پس چه فایده داره حلیت مسبب اگر همه اسبابش حرام باشن و باطل باشن، دیگه این مسبب حلیتش حلیت لغوی میشه، بی اثر میشه برای مکلف، چون بالاخره این مسبب رو به یه سببی بایستی رفت. اگر تمام راه های رسیدن به پشتبان حرام باشه، پس حل جعل حلیت برای کون علی السطح بی اثر لغوه. خودشون جواب میده، میگه این کافی است در این مطلب دفع این لغویت، این که فی الجمله بعضی از اسباب حلال باشن، اگر برخی از اسباب حلال باشن این دیگه لغویت از بین، این دلالت لغویت به دلالت اقتضاست، این دلالت لفظ نیست، اطلاق نیست، این دلالت اقتضا، دلالت اقتضا هم یک فی فی ها، این که فی الجمله برخی از اون اسباب قدر متعقلی
اسباب تولیدیه و غیره،
در اینجا هم همینجور، در اینجا هم وقتی میگه احل الله البیع یعنی اون مسبب و نتیجه که عبارت از تملیک و تملکه، او حلال است از نظر شارع. خب اگر تمام انشاء انواع انشاء بیع حرام بود، خب لغو میشه جعل این حلیت برای این تملیک و تملک. پس ما به دلالت اقتضا میفهمیم فی الجمله بعضی از انشاء های بیع و اسباب بیع حلاله. فی الجمله اقتضا داره که اختصار بشه بر اون قدر متعقن. قدر متعقن عبارت از اون انشائی است که واجد تمام اون خصوصیاتی است که ما احتمال میدیم دخیل باشه در صحت، مثلا به انشاء لفظی باشه، به ماضویت درش حفظ باشه، تعلیق نباشه، تمجیز باشه، فلان باشه، فلان باشه، تمام اون قید رو اخذ میکنیم که اون قدر متعقن دیگه از صحت، و داریم قدر متعقن، یعنی داریم به ای که واجد تمام اون خصوصیات باشه. این دلالت اقتضا، اقتضا میکنه که اون انشایی که واجد تمام این خصوصیات او قدر متعقن، او صحیحه و او حلاله. چون اونم اگه حرام بود پس دیگه جعل حلیت برای این مسبب لغو بود. اما دیگه بیشتر از این نمیتونیم استفاده کنیم دیگه، بیش از این مقدار هر جایی شک کنیم در اخذ قیدی در صحت، شرطی در صحت سبب، نمیتونیم تمسک بکنیم به احل الله الوجه، چون به اسم سبب نیست، اسم مسببه. حلیت مسبب و مستلزم حلیت عنوان دیگری نیست. این حاصل اشکال مرحوم میرزا که بایستی جوابش بیا.